بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مردم معترض را محکوم کرد. شورای نگهبان قرار است امروز و در جلسه اضطراری با نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری جلسه ای داشته باشد. و باراک اوباما از لحن سخنان آیت الله خامنه ای ابراز نگرانی کرد. ساعت 11 با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. امروز 30 خرداد است برابر با 20 ماه ژوئن. با برنامه دیگر در کنار شما خواهیم بود به مدت نیم ساعت با آخرین گزارش ها در ارتباط با ایران. اما نخست همکارم پارسا شمس آخرین خبرها را به آگاهی می رساند.
مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با صدور دو قطعنامه مشابه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اعمال خشونت علیه مردم معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری محکوم کردند. این قطعنامه‌ها از نامزد انتخاباتی یا جناح خاصی در ایران حمایت نمی‌کند، اما در آن بر اهمیت انتخابات دموکراتیک و منصفانه در ایران تاکید شده و 405 عضو مجلس نمایندگان آمریکا با رأی مثبت دادند. حزب دموکرات آمریکا اکثریت کنگره یعنی مجموع مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارد. قدامه کنگره آمریکا برخلاف بیانیه‌های کاخ سفید صراحتاً جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند، زیرا به عقیده نمایندگان کنگره نیروهای امنیتی ایران علیه معترضین به خشونت متوسل شدند. قدامه کنگره از لحاظ حقوقی برای کاخ سفید لازم الاجرا نیستند. شورای نگهبان قانون اساسی قرار است شنبه امروز و در جلسه اضطراری با نامزدهای معترض به روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران دیدار کند. گفته می شود میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی که معتقدند در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته تقلب شده، در این جلسه شکایت خود را مطرح کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در جریان نماز جمعه انتخابات را عادلانه و منصفانه خوانده بود و محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه دیروز ساعتی پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت حکومت ایران باید تظاهراتی را که جهان شاهد آن است به رسمیت بشناسد. رئیس جمهوری آمریکا شیوه برخورد با معترضان را نشانگر دیدگاه حکومت ایران دانست. واکنش آقای اوباما ساعتی پس از آن ایراد شد که آیت الله خامنه‌ای به تظاهر کنندگان هشدار داد به اعتراضهای خود پایان دهند و تهدید کرد که مسئولیت عواقب راهپیمایی و خونریزی‌ها با کسانی است که برگزار کننده آن هستند. مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد. آقای کروبی در نامه‌ای خود به شورای نگهبان نوشت با رأی عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرد و به گفته وی بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیکتر است. این در حالی است که آقای خامنه‌ای روز جمعه دیروز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را قانونی دانسته و هر گونه تقلب را رد کرده بود. ستاد فرماندهی نیروی نظامی آمریکا میگوید شمار غیر نظامیانی که در جریان حمله هوایی در غرب افغانستان کشته شدند 26 تن بوده است. دو ماه پیش و در پی این حمله نیز همین تعداد به عنوان آمار تلفات غیر نظامی اعلام شد، هرچند احتمال داده شد که ممکن است این آمار بیشتر باشد. ستاد فرماندهی نیروی نظامی آمریکا پس از دو ماه تحقیق روز جمعه دیروز این آمار را تایید کرد. این در حالی است که دولت افغانستان میگوید بیش از 140 غیر نظامی در این حملات هوایی کشته شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل دیروز جمعه اعلام کرد که برای جلب رضایت مردم و حضور دولتی مشروع باید انتخابات دیگری با حضور ناظران بین المللی برگزار شود. این حقوقدان سرشناس گفت مدارکی به دست او رسیده که حاوی جزئیاتی از تقلب در انتخابات جمعه گذشته است.
پارسا شمس و آخرین خبرها در ارتباط با ایران. خانم آقایان، به این بخش خبری نیم ساعته رادیو فردا خوش آمدید.
I have deep concerns about the election, and I think that the world has...
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان یک انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از خطبه های نماز جمعه در تهران درباره مسائل و تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری هفته قبل گفت دشمنان می‌خواهند نسبت به انتخابات تردید ایجاد کنند و همچنین با راهپیمایی‌ها و تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات مخالفت کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای سخنان خود را با تجلیل و تشکر از حدود 85% از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد و آن را نمایش عظیمی از روح مشارکت جدی مردم در اداره کشور خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را سالم توصیف کرد و گفت دشمنان می‌خواهند در مردم نسبت به این انتخابات تردید ایجاد کنند تا مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند. نکته دیگر در سخنان آیت الله خامنه ای رقابت‌های انتخاباتی بود که او آنها را آزاد، جدی و شفاف میان نامزدهای مختلف نامید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که محتوای مناظره ها به شکلی بود که عده‌ای به آن اعتراض داشتند و گفت که حق هم تا حدی به آنهاست. وی در این حال هر 4 نامزد انتخابات را چهره‌های نظام دانست و بحث دعوا میان طرفداران و مخالفان نظام در رسانه‌های گوناگون را که به گفته او توسط دشمنان طراحی شده بود رد کرد. آیت الله خامنه ای ضمن جالب و مثبت دانستن مناظره‌های تلویزیونی میان 4 نامزد انتخابات گفت
یقینا یکی از علل افزایش 10 میلیونی آرا نسبت به آخرین حد نصاب دوره‌های قبل همین بود که ذهن مردم مشارکت داده شد.
در مناظره‌های تلویزیونی مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های یکدیگر را مورد نقد قرار دادند و در این میان محمود احمدی نژاد برخی از مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران مانند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر ویژه بازرسی رهبری جمهوری اسلامی ایران و همچنین نزدیکان آنها را متهم به فساد مالی و سوء استفاده اقتصادی کرد. همچنین آقایان موسوی و کروبی رئیس جمهوری اسلامی ایران را متهم به دروغگویی کردند و عملکرد 4 ساله دولت او را زیر سوال بردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه خود در اشاره به این موضوع هر دو طرف یعنی نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب را در سیاه نمایی وضع موجود و سیاه نمایی دوره 30 ساله گذشته مقصر دانست.
آیان احساساتی شدند در خلال صحبت، لابلای حرفای خوب، حرفایی هم که خوب نبود گفته شد.
در مورد بحث فساد اقتصادی که آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری از جمله افراد مورد اشاره محمود احمدی نژاد بودند، آیت الله خامنه ای از آنان دفاع کرد، اما در مورد نزدیکان آنها نیز گفت
آیون رو کسی متهم به فساد مالی نکرده. حالا در مورد بستگان و کسان هر کس هر ادعایی داره بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشه. قبل از اثبات نمیشه رسانه‌ای کرد اینها رو. اگر چیزی اثبات بشه فرقی بین آحاد جامعه نیست، اما اثبات نشده نمیشود اینها رو مطرح کرد، قاطعا ادعا کرد. وقتی این جور حرفا مطرح میشه تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود میاد.
البته رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز جمعه خود به اختلاف نظرش با رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و در این حال پشتیبانی خود را از سیاست‌های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد ابراز داشت.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست. اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه ای در عین حال پایان رقابت ها را اعلام کرد و خطاب به برخی از طرفداران نامزدهای انتخابات گفت جمهوری اسلامی ایران اهل خیانت در آرای مردم نیست. آیت الله خامنه ای با تاکید بر این موضوع که اگر کسانی شبهه دارند باید از مجاری قانونی به شکایات آنان رسیدگی شود، افسود که زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهد رفت. وی در توجیه این سخن خود گفت:
امروز اگر چارچوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه. هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح شد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند. این خواسته با تظاهرات معترضین به نتایج نهایی این انتخابات همراه بوده است. تظاهراتی که در اکثر موارد به طور مسالمت آمیز برگزار شده است. با این حال آیت الله خامنه ای از سیاسیون، رؤسای احزاب و کارگردانان جریان‌های سیاسی که نوعی مرجعیت در افکار عمومی دارند خواست تا مراقب رفتار و گفتار خود باشند.
اگر اونها کمی افراطی‌گری کنند، دامنه این افراطی‌گری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود اونها دیگه نمیتوانند اون رو جمع کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
در هفته گذشته تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات از سوی نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش و لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفته است که در آنها بر اساس گزارش های غیر رسمی شماری کشته و زخمی شدند. از دیگر نکات مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران فصل الخطاب نامیدن قانون بود و او در این ارتباط از تظاهرات هفته اخیر در شهرهای ایران انتقاد کرد و آن را مانع کسب و کار مردم و مخل جان و امنیت آنان دانست. اما انتقادهای آیت الله خامنه ای از تظاهرات خیابانی هفته اخیر بدین جا پایان نیافت.
این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست می‌کنند و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط.
وی در این حال عواقب این تظاهرات را متوجه فرماندهان پشت صحنه آن دانست و هشدار داد که در غیر این صورت اگر کسانی بخواهند راه دیگری را انتخاب کنند او صریح‌تر صحبت خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از رفتار دولت مردان آمریکا و چند کشور غربی در روزهای پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
یواش یواش چشمشون افتاد به بعضی از این اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثلا در خیابان‌ها پیدا شد، امیدوار شدن، نقاب‌هاشون کنار رفت، حقیقت خودشون رو بنا کردن، نشون دادن. در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد، اموال عمومی رو آتش بزنن، حریم کسب و کار مردم رو ناامن کنن، شیشه های دکان مردم رو بشکنن، اموال بعضی از مغازه‌ها رو به غارت ببرن.
آیت الله خامنه‌ای در پایان برخی از کشورهای خارجی را متهم کرد که فکر می‌کردند ایران مانند گرجستان است که حکومت در آن کشور با انقلاب مخملین سرنگون شد و گفت که آنان ایران را نشناختند.
نگاهی بود به گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه دیروز. و ما در باره سخنان آیت الله خامنه ای احمد قابل، کارشناس مذهبی در ایران، در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا دیدگاه های خود را اینگونه بیان کرده است.
خطبه هایی که ایشون خوند بعضی از اون حدس هایی که ما میزدیم رو طبیعتاً اتفاق افتاد و بعضیش هم شاید یه مقداری نرمتر از اونی که ما تصور میکردیم مثلا اتفاق افتاد. من چند تا نکته ایشون در صحبتاش داشت، اجازه بدید که تک تک بهش بپردازم و نظر خودم هم بگم. ایشون گفتن که رقابت در درون نظام است نه در بیرون. خب اگر اینجوره، من یک سوال دارم، در تمام این مدت 20 ساله چرا به این جبهه درون انقلاب هیچگاه اختیارن یک کانال تلویزیونی به اندازه 2 ساعت فرصت نداده که اینها حرف خودشون رو بزنن؟ چرا یک سویه همه در اختیار یک گروه بوده؟ چرا هر چه نصب میشه در شورای نگهبان همه از یک جناحن؟ چرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 3/4 اعضا از یک جناح انتخاب میشن. چرا منصوبات آقای خامنه‌ای عمدتا از یک جناح انتخاب میشن اینها و گزینش میشن؟ اینها نشونگر اینه که به هر حال یک خودی و نخودی در اینجا وجود داره. ایشون در کردستان وقتی که شروع کرد به صحبت کردن، در اونجا سخن از این گفت که خب کسانی رو شورای نگهبان تایید میکنه، ولی شما به کسانی رأی ندید که مورد قبول دشمن هستند و حرف دشمن رو تکرار میکنن. خب این یعنی چی؟ این یعنی برش زدن و گروهی از کسانی که حتی شورای بساب نگهبان اونها رو تایید میکنه، اینها رو در جبهه دشمن قرار دادن. که ایشون عنوان کردن اینه که نظام جمهوری اسلامی اندرونی و بیرونی نداره. یک سوال بکنیم، بعد از مجلس ششم یک باره بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس ششم رو رد صلاحیت کردن، حتی نفر اول تهران با 2,700,000 رأی مردم تهران رو که نایب رئیس مجلس هم هست رد صلاحیت کردن. این به منزله اندرون و بیرون نیست. مگر ایشون بارها در سخنرانیش و از جمله در همین سخنرانی هایی که در کردستان داشتن نگفتن که در همه جای دنیا برای اینکه مراکز قدرت در اختیار افراد قرار بدن فیلترهایی دارن، اجازه نمیدن، ما نمیتونیم اجازه بدیم؟ همین تلویزیون اینها رو بارها از قول ایشون نقل کرد در زمان همین انتخابات و پس از تایید صلاحیت اینها که ما نمیتونیم اجازه بدیم که هر کسی بیاد بره در مراکز قدرت قرار بگیره، طبیعیه که این اجازه رو نخواهیم داد. خب این وقتی اینجوری هست، همین کسانی که رفتن رأی دادن، یعنی طرفداران نامزدها و بعضی از این نامزدها، اینها محرم حساب نشدن در بسیاری از جاها، تا جایی که حتی در اتاق تجمیع آرا اجازه ندادن که نمایندگان اینها حضور داشته باشن. پس این اندرونی بیرونی وجود داره. این برای کسی که در مقام رهبری کشور نشسته به نظر من مناسب نیست این گونه سخن گفتن. مورد چهارمی که ایشون در سخنانشون مطرح کردن این بود که ایشون از مناظره ها و لزوم انتقاد ها حتی پس از انتخابات هم دفاع کردند و گفتن این خیلی چیز خوبیه، باعث میشه که مسئولین بیان پاسخگو باشن. من یک سوال دارم، آیا ایشون امکان نقد رهبری رو هم در صدا و سیما حاضرن فراهم بکنن که کسانی بیان اونجا منطقا مطرح بکنن و کسانی حتی از جانب ایشون بیان دفاع بکنن، یا خب اگر خود ایشون خواستن بعدن در جای دیگری پاسخش رو بدن؟ آیا این امکان در کشور ما وجود داره؟ مگر منع قانونی ما داریم؟ قانون اساسی که چنین منعی قرار نداده. چرا نباید چنین چیزی باشه؟ دنباله همین مسئله ایشون عنوان کردن که من از آزادی بیان در این زمان انتخابات لذت بردم. خب این آزادی بیان که فقط در زمان انتخابات لذت نداره، در همه زمانها این آزادی بیان لذت داره. ایشون یادشون هست که در خطبه های نماز عیدشون وقتی که علیه مطبوعات موضع گرفتن و اونجا رو پایگاه دشمن اعلام کردن و فرداش حدود 150 تا نشریه رو اینا تعطیل کردن، آیا ایشون اون زمان هم از آزادی بیان لذت می بردن؟ آیا این به منزله لذت بردن از آزادی بیانه که بیش از 200 تا نشریه در زمان دولت آقای خاتمی و بعد از اون شاید تا 300 خورده ای رسید از نشریات، از مجلات، روزنامه ها و اینها بسته شدن؟ امیدوارم انشاءالله با این سخنشون نشون بدن که ایشون بنا دارن از این به بعد بس این لذت در بین مردم زمینه سازی بکنن و مدافع این جریان باشد. مورد ششمی که ایشون مطرح کردن این که تعیین تکلیف وضعیت کشور و اینها در کف خیابان ها نمیشه، بلکه در صندوق رأی میشه. من یک سوال دارم، تلویزیون جمهوری اسلامی بارها تظاهرات مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم ایتالیا، جاهای دیگر رو در صدر اخبار خارجی خودش، گاهی وقتا حتی در صدر اخبار کشور نقل کرده که اینها اعتراض کردند، تحسن کردند، اعتصاب کردند و باعث شدن که دولت رو وادار کردن به اینکه نظرشو برگردونه. خب این رو وقتی نقل میکنن و با شعف و با شور هم این رو میگن و دفاع هم میکنن از مردم فرانسه، آیا این حق رو برای مردم ایران هم قائل هستن یا نیستن؟ خب اگر اینا، چرا نباید جایی که بر خلاف خواست مردم کاری صورت میگیره حتی در کف خیابان ها تصمیم گیری بشه؟ چطور اونجا خوبه و اینجا بده؟ این یک. ضمن اینکه ما هم قبول داریم که تعیین تکلیف مسائل باید عمدتاً از روش‌های قانونی و در سر صندوق‌ها باشه. کف خیابان‌ها هم طبق قانون در حقیقت در اختیار مردم قرار گرفته. ما طبق همین اصول قانون اساسی فعلیمون داریم که تشکیل اجتماعات، راهپیمایی‌ها به صورت مسالمت‌آمیز و اینا همه مجاز است. حتی احتیاج به اخذ مجوز نداره، طبق متن قانون اساسی هیچ صحبتی از مجوز نداره. اینا قوانین بعدی رو آمدن و محدود کردن و نگذاشتن که مردم از این حق استفاده کنند. اگر مسالمت‌آمیزه چه اشکالی داره؟ اینکه ایشون تهدید می‌کنن در ادامه این مسئله
و میگن که این کارهایی که صورت میگیره و افراطی اگر صورت بگیره تبعاتش به گردن کسانی که دعوت میکنن یا به کسانی که میتونن جلوی این کارها رو بگیرن از نخبگان سیاسی و نمیگیرن یا رؤسای احزاب و بعد دیگه از اینجا تهدیداتشون ایشون شروع کردن. من عرضم اینه که چرا باید پایان راهپیمایی مسالمت آمیز روز 25 خرداد روز دوشنبه از پایگاه بسیج حمله صورت بگیره و تیراندازی بشه که اینا همش الان مدارکش وجود داره؟ چرا نباید نسبت به اون کسی که اقدام کرده به این کار جنایتبار اینها چرا باید مسئول باشن؟ چرا رهبری که خودش فرمانده کل قواست و اونجا بسیج زیر نظر سپاه پاسدارانه و همه اینا در نهایت زیر نظر رهبری هستن، چرا ایشون حاضر نیستن که این سلسله مراتب رو در مرحله خودشون بپذیرن؟ چرا عکس‌های رسمی و واضح فرماندهان سپاه که با لباس شخصی همین الان در اینترنت موجوده و منتشر شده در سطح عالم و اینا همه تحت الامر فرمانده کل قوا هستند و علل قاعده باید ایشون اشراف داشته باشند و چرا حاضر نیستن که مسئولیت اونها رو بپذیرن؟ اگر ایشون مسئولیت نمیپذیره چرا باید مسئولیت راهپیمایی که تازه مجوزش هم ندادن و تشکیل شده باید به عهده کسانی باشه که امروز میخوان از حق خودشون دفاع بکنن؟ اگر صحبت تهدید، خب پس چرا در پایان سخن باز متوسل میشن به حضرت ولی عصر و اشک میریزن؟ اگر صحبت تهدید نیست و صحبت اینه که تلطیفه و صحبت تن دادن به قانونه، خب قانون مجوز داده به این که اگر انسان‌ها از طرق دیگر به خواسته‌هاشون نرسیدن حق اجتماعات دارن، حق راهپیمایی دارن، منتها مسالمت آمیز باید باشه، در چارچوب قانون باشه. ما هم از هیچ رفتار غیر قانونی حمایت نمی‌کنیم. ما هم میگیم حقمون رو فقط از روش‌های قانونی. با اینکه آقایون این قانون رو بارها و بارها نقض کردن، اما این ملت همچنان به این قانون ملتزمه و اتفاقا این لطف ملت و این در حقیقت از خودگذشتگی ملته که علارغم اینکه اینها قانون رو زیر پا گذاشتن، سالهاست زیر پا گذاشتن، ولی ملت همچنان به این قانون ملتزمه.
احمد قابل، کارشناس مذهبی در ایران، دیدگاه‌های خود را در مورد سخنان آیت الله خامنه‌ای میگفت. اما عفو بین الملل روز جمعه در واکنش به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی گفت سخنان او چراغ سبزی بود به نیروهای امنیتی برای سرکوب خشن معترضانی که از حق خود برای راهپیمایی و بیان عقاید بهره می‌گیرند. این سازمان با ابراز نگرانی شدید از گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای اظهار نظر می‌کند که این گفته‌ها نشانه آمادگی مقامات ایرانی برای سرکوب خشن مردم در صورت ادامه اعتراضات است. در همین باره مهرداد سپهری با دروری دیک، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل گفتگو کرده و از نگرانی‌های این سازمان پرسیده است.
نگرانی سازمان عفو بین‌الملل به قول‌های آیت الله خمینی که امروز در دانشگاه تهران مطرح شده این است که به نظر می‌رسه که یک چراغ سبزی میده برای اینکه نیروی انتظامی و شاید پاسداران همینطور بسیجی‌ها از خشونت استفاده کنند در صورتی که یک تظاهرات برگزار میشه فردا و نیروی انتظامی ایران حق ندارند از خشونت استفاده کنند. اونا میتونند از این نیرو که دارند فقط به همون حدی که لازم باشه، نه بیشتر.
در این چند روز گذشته خبرهایی که از ایران منتشر میشه به بیرون و رسانه‌های دنیا هم منتشر کردن و همینطور رسانه‌های داخلی، حاکی از این است که در ایران خشونت در این چند روز وجود داشته و تعدادی از چهره‌های سیاسی در ایران به صورت گسترده‌ای دستگیر شدند. واکنش شما به اینها چیه؟
البته همینطور، بنابراین اینقدر نگران هستیم. خب این چراغ سبزی که ذکر کردم برای این دستگیره‌های خودسرانه که در این روزهای آخر سازمان عفو بین‌الملل تا حال اسامی از نزدیک به 200 نفر دریافت کردیم و خبرهای مختلف از تظاهرات کنندگانی که بازداشت شدن اون رو با هم تا 800 نفر ما ضبط کردیم که دستگیر شدن، ولی خبرهای مختلف همینطور نشان میدن که تا 2000 کسانی مختلف دستگیر کردن در سرتاسر کشور. و خب این قولی که مطرح کرده آیت الله خامنه‌ای تو دانشگاه همون چراغ سبزی میده برای اینکه این دستگیرهای خودسرانه و استفاده از خشونت که همین روزهایی که دیدیم که از اینا استفاده کنند. خب معیارهای بین‌المللی هست در این مورد و این معیارها میگند که خب اونا نمیتونند از خشونت استفاده کنند، فقط در اون صورتهایی که جانشون تحت خطر هستش.
یعنی به نظر شما ایشون با صحبتی که امروز کردن راه رو باز کردن برای اینکه سطح خشونت‌ها در ایران افزایش پیدا بکنه؟
خب ببینید، وقتی که کسی و رئیس یا نماینده یه دولت میگه که مسئول حفظ کردن سلامت یک کشور در دست تظاهرات کنندگان هستش، به جای این نیروی انتظامی یا نیروی نظام، این نمونه از فرار کردن از وظایف کشور هستش. حفظ سلامت جامعه مثلا فردا در دست تظاهرات کنندگان نیست، البته در دست دولت هستش، در دست نیروی انتظامی. بنابراین این نگرانی که ما داریم، سعی میکنیم به دنیا، به گوش دولت‌های مختلف، به جامعه مدنی، همینطور به اونا که مدافع حقوق بشر هستن، مواظب باش. این قولی که مطرح کرده امروز آیت الله خامنه ای، معنیش این بود که این چراغ سبزی که خب بنابراین خیلی نگران هستیم.
تریوری داک، پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 202-02-31-12-41-13. اکنون زمان آن فرا رسیده که به بخشی دیگر از نقطه نظرها و دیدگاه های شما شنوندگان ارجمند که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده اید گوش کنیم.
من یه پیام دارم برای مردم ایران. با این ترپندهای آقای خامنه ای از میدون بیرون نرن که کشورهای غربی دست دارن تو این نارامیا. اگر راست میگن دولت مورد علاقه خودشون نوکر روسیه است. چطور مقامات روسی هیچ اظهار نظری در مورد نارامیا ایران نکردن؟ برای اینکه منافع خودشون هم در خطره و مردم هوشیار باشن و در شعارشون از این مورد صرف نظر نکنن که احمدی نژاد نوکر روسیه است.
آرش وطنخواه هستم از ژاپن توکیو جلوی سفارت ایران. تمام بچه ها اومدن، در حدود 120 نفر هستیم. تو احمدی نژاد هر روز همین بساطه. گوش کنید.
من از اینکه آقای احمدی‌نژاد کاندید این دوره شدند خیلی خوشحال و خدا رو شکر میکنم و در ضمن آقای اوباما و امثال اون فدای یک تار موی رهبرمون بشن.
با آقای خامنه ای این تظاهرات به خون غلطیده جوانان وطن که اراذل اوباش میدانن عرض نموده. این همان اراذل اوباش سال 57 هستند که در تظاهرات خود شما را به تخت رهبری رسانده و در آخر ما نمی ترسیم چون با هم هستیم.
بابا همین نجات نمی خیم، زوره. ما آقای موسویه می خیم زندگی کنیم. بس دیگه، تا که باید اینجوری مردم باید تو خیابونا بریزن و جمونا اونا بکشن؟ ما چه گناهی کردیم که باید اینجوری؟ بابا بس، به خدا بس دیگه، نمی تونیم. ما موسویه می خیم، هیچ کس هم قبول نمی کند به جمهوری همین نجات.
خامنه ای رهبر تروریستای دنیاست و با این کارش امروز گور خودش چند و فردا باید تانکاشو بیاره بیرون مثل میدون سرخ و شوروی که باید مبارزه کنیم با ایشون.
من میخواستم به آقای خامنه ای عرض بکنم که خب شما میفرمایید زیر بار این بدعت نخواهید رفت که مثلا انتخابات رو باطل بکنید. خب پس ما هم زیر بار این بدعت نخواهیم رفت که آقایی رو که برای یک نفری که مد نظر ما بوده به صندوق ریختیم، اون کسی که مورد نظر شما بوده از صندوق بیرون اومده. وقتی که شما به عنوان یک شخص زیر بار این بدعت‌ها به قول خودتون نمیرید، ما هم زیر بار این بدعت‌ها نخواهیم رفت و تا آخر هم میمانیم تا حق خودمون رو بگیریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با نیشنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. یادآوری می‌کنیم که منتظر خبرها و گزارش‌های شما از داخل ایران هستیم که می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا و همچنین به وسیله SMS گیر رادیو فردا در اختیار ما قرار دهید تا به آگاهی سایر شنوندگان رادیو فردا برسانیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-0221-1241-13 و شماره پیام SMS گیر رادیو فردا هست 2042-0603-8741-50. همچنین با استفاده از سایت های فیسبوک و توییتر و سکایپ نیز می توانید پیام های صوتی و تصویری خود را برای ما ارسال بکنید. بخش دیگر خبرها در ساعت 12 بازگویی می رسد. تا آن هنگام لحظات خوبی را برایتان آرزو داریم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر کوه بی فرهاد، هر کوه بی پرها خالی به دست تو، هر قلب شیرین چون بی تو چون ویران، هر کوه بی پرها هر کوه بی پرها خالی به دست تو، خالی به دست تو. هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، ارث پدر ما را اندوه ما در زاد، اندوه ما در زاد. از خاک ما در باد بوی تو میآید، از خاک ما در باد بوی تو میآید، تنها تو میمانی با بینمی من یاد، تنها تو میمانی ما میرمی من یاد.
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
هنگام کودکی من زندگی طور دیگر بود، آن سهرها آتش خرد شومینه جرقه های زندگی، آن شرارا مادر بزرگ با دست بزنی، ماما جویده با کسی، آن منظرها زمانم خنده ها سر شد و هیچ کسی نبود بیمار، آن باورها دنیا دنیا زمانه در چشمم دیگی نداشت مثل بازی دنیا دنیا
شاهی بود انگارا. در مای سوزنی کجا در مرداد دویدم آن خطرها. خواندن شعر و ترانه از ته دل عاشقانه آن نارا. دنیا دنیا زمانه در چشمم مرگی نداشت مثل بازی تو بدانه.
و انتخابات
مرم مرد همه دان زنی زنم. میخواستم بگم ما تا هستیم این رأیمونه، یا اگر مصمم هستی پس میگیریم.
همینطور که برای مشتری ریختن تو خیابون، ما هم برای احمد نجات مریزیم تو خیابون ببینیم رهبر چی دستور میده.
اینا هستم از شیراز پاس میگیرم. یه سری چیزا رو ما فراموش کردیم که اصلا این آقای خامنه ای چطور شد یه رهبر مملکت. سرش گذاشت زمین، فوت کرد، رئیس جمهور رو برش داشتن گذاشتنش رهبر، و حالا شده وحی منزل که هر چی ایشون میگه. آخه کدوم جشن 40 میلیونی؟ این سود 40 میلیون بودن تو جیب کی داره میره؟ اگر این مردم هستن که اینا قسمتی از اون 40 میلیون هستن، و ما فراموش کردیم که این دست نشانده یه هیئتی از بسمش مجلس خبرگان.
سر کوه بلند جفت پلنگه، خدا جفت پلنگه، صدای نالشه تیر و تفنگه، جونم تیر و تفنگه، جوونان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت قیامت تخت سنگه. سر کوه بلند نیمیزنم نی، خدا نیمیزنم نی، شطور گم کردم پی میزنم پی، جونم پی میزنم پی، شطور گم کردم باه روحاشی، گلی گم کردم شاید تو باشی. صدای نالش تیر و تفنگ، جونم تیر و تفنگ، جوونان خوش بگو یان خوش بنالن که بالشت بیا بر تخت سنگ.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
می‌روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم جان در پای مهرش افتنم، آتش عشقی چه شد تا من برا دامن زنم شور و حالی و چه حالی دارم امشب، شور حالی دارم امشب، و چه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم جز قصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شبند، می روم آقابت دیوانه پیدا شمم، هم زبون این دل شوریده رسوا شمم. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. شور از لطف و صفا دل دیوونه و مهر و وفایت آشنا بود، گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد، می روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ما تماس بگیرید. دیده‌ها و شنیده‌های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
میبینم صورتم و تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه از من چی میخوام اون به من یا من به اون خیره شدم برم نمیشه هر چی میبینم چشم و یه لحظه رو هم میذارم خودم میگم که این صورت هکم میتونم از صورتم برش دارم دستم و روی صورتم هرچی باید بدونم دستم میگه منو توی آینه نشون میده میگه این توی نه هیچ کس دیگه جای پاهای تموم قصه ها رنگ غربت خورشید و با دست بگیرم